آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های آمریکایی میگویند ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم 20% را ندارد. اتحادیه اروپا میگوید مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند. و چین از آمریکا خواست ملاقات با دالائی لاما را لغو کند. ساعت 7 بامداد جمعه 23 بهمن ماه 1388 برابر با 12 فوریه سال 2010 میلادی. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. جمشید زند هستم در استودیوی رادیو فردا در پراگ. در مجله بامدادی امروز با مجموعه‌ای از خبر، گفتگو و گزارش با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به این مطالب خبرها را میشنویم از شاهین بشیری. صبح بخیر آقای بشیری.
صبح بخیر. مقام های آمریکایی میگویند ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم را تا درجه‌ای که ادعا می‌کند ندارد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت اولین محموله اورانیوم 20% هسته‌ای در ایران تولید شده است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید این ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و گفت حرف‌های مقامات جمهوری اسلامی با واقعیت فاصله دارد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم و همچنین سرکوب مردم ادامه دهد باید منتظر تحریم‌های بیشتری باشد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 22 بهمن با انتشار بیانیه اعلام کرد مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند. کاترین اشتون در این بیانیه با تاکید بر اینکه 31 سالگرد انقلاب ایران میتواند نشانه آزادی‌خواهی مردم باشد گفت مردم ایران در سالگرد انقلاب برای نشان دادن دیدگاه‌های خود با ممانعت روبرو شدند. خانم اشتون تاکید کرد که بر پایه گزارش‌ها رهبران مخالفان با خشونت و ارعاب زیادی روبرو شدند و ممکن بود دستگیر شوند. خانم اشتون در این بیانیه اعلام کرد اتحادیه اروپا از خواست مردم ایران برای آزادی‌خواهی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر حمایت می‌کند. چین از آمریکا خواست هرچه سریع‌تر برنامه ملاقات باراک اوباما با دالائی لاما رهبر تبعیدی تبت را لغو کند. شینهوا خبرگزاری دولتی چین امروز جمعه به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ما جاوشو نوشت از واشنگتن خواسته شده که این دیدار را لغو کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد با وجود هشدارهای چین مبنی بر اینکه در صورت چنین ملاقاتی روابط تیره دو کشور دچار مشکلاتی خواهد شد، آقای اوباما هفته ای آینده 29 بهمن با دالائی لاما ملاقات خواهد کرد. چین دالائی لاما را متهم می‌کند که تبت را به سمت استقلال طلبی هدایت می‌کند، اتهامی که همواره از سوی دالائی لاما رد شده است. مسائل دیگری که موجب تیرگی روابط آمریکا و چین شدند عبارتند از اختلاف‌های تجاری و برنامه آمریکا برای فروش سلاح به تایوان. سه خبرگزاری دولتی فارس، ایرنا و رجانیوز ساعتی قبل از شروع راهپیمایی 22 بهمن از دسترس خارج شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و رجانیوز خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد است. پیش از این نیز در ماه‌های پس از انتخابات و در مناسبت‌هایی که معترضان به نتایج انتخابات دست به اعتراض خیابانی می‌زدند، کاربران برای دسترسی به این وبسایت‌های اینترنتی با مشکل مواجه شده بودند. و خبر آخر این که رئیس جمهوری پیشین آمریکا بیل کلینتون در پی یک ناراحتی قلبی در بیمارستانی در نیویورک مورد عمل جراحی قرار گرفت. آخرین خبرها حکایت از برطرف شدن خطر و بهبود وی می‌کند. یکی از مشاوران آقای بیل کلینتون داگلاس بند در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنجشنبه در پی بروز درد در قفسه سینه به بیمارستانی در نیویورک منتقل شد و در آنجا به تشخیص پزشک معالج تصمیم به انجام عمل جراحی گرفته شد.
با تشکر از آقای بشیری و نگاهی به آنچه که امروز برای شما تهیه کرده ایم. پیامدهای مراسم 22 بهمن در گفتگو با چند تحلیلگر. در گفتگوی اختصاصی سناتور لیبرمن از ارائه طرحی به کنگره آمریکا در زمینه نقض حقوق بشر در ایران سخن میگوید. و حامد نیکپی آوازخوان ایرانی از تأثیر اوضاع ایران بر آهنگهایش میگوید. سلام. سرانجام پس از هفته‌ها تدارک و تبلیغ، مراسم 31 سالگرد انقلاب اسلامی در تهران و شهرهای بزرگ ایران در فضای امنیتی برگزار شد. آیت الله خامنه‌ای ساعتی پس از برگزاری مراسم در پیام تشکری که فرستاد، از گروه‌هایی که او آنها را معاندان و فریب خوردگان خوان، خواست به خود بیایند. از سوی دیگر میرحسین موسوی که از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده بود، نتوانست در این مراسم شرکت کند. مهدی کروبی هم که از قبل مسیر راهپیمایی خود و همراهانش را اعلام کرده بود، به گفته پسرش با حمله نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه مواجه شد و او هم نتوانست در مراسم روز پنجشنبه شرکت کند. پوشش خبری مراسم نیز اساساً در انحصار رسانه‌های دولتی بود. به خبرنگاران خارجی هم که در تهران حضور داشتند، گفته شده بود که تنها می‌توانند از سخنرانی محمود احمدی نژاد گزارش تهیه کنند. اما با این حال، صدها نفر از شرکت کنندگان در این مراسم توانستند اخبار راهپیمایی 22 بهمن را در تهران و شهرستان‌ها از طریق ایمیل، یوتیوب، وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها در دنیای مجازی پخش کنند. ساعتی پس از پایان مراسم، طرفداران دولت محمود احمدی نژاد و جنبش سبز دست به جمع‌بندی از حرکت روز پنج شنبه زدند. عده‌ای مراسم روز گذشته را پیروزی دولت و طرفدارانش ارزیابی کردند و عده‌ای هم به ارزیابی چگونگی حضور طرفداران جنبش سبز در این مراسم پرداختند. در برنامه‌های امروز رادیو فردا ما در گفتگو با صاحب نظران و تحلیلگران به بررسی این موضوع می‌پردازیم. رضا فانی یزدی، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در آغاز گفتگویی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌گوید که به نظر او رهبران جنبش سبز نباید در تظاهراتی که حکومت برگزار می‌کند شرکت کنند. رضا فانی یزدی:
به نظرم نه تنها در این تظاهرات 22 بهمن، در تظاهرات قبلی هم نشون داده شد که مثلا آقای موسوی رو اجازه ندادن در تظاهرات شرکت بکنه و بعد متوقفشون میکنن و دیگر رهبران به صورت جنبش سبز رو. این نشون دهنده این هستش که این روش به نظر دیگه کار نمیکنه.
کدوم روش فکر میکنین جواب نمیده؟ چه چیز از نظر شما در این میان غیر عادیه یا نقص داره؟
به نظرم اصلا رهبران جنبش سبز نباید در تظاهراتی که خود حکومت و دستور رهبری جمهوری اسلامی تدارکش رو میبینه و اونجا میخواد عرض اندام بکنه و قدرت نمایی بکنه، رهبران جنبش سبز نباید در این تظاهرات شرکت بکنن، چرا که اونجا عرصه عرض اندام و قدرت نمایی جنبش سبز نیست. ضمن اینکه اصلا جنبش سبز در اون تظاهرات به نظر من دیده نخواهد شد، چرا که شعارها از قبل تصمیم گرفته شده، حضور سازماندهی شده به اصطلاح نیروهای بسیج و سپاه و طرفداران جریان نظامی امنیتی اونجا هستن و اونجا اصلا نمیشه به صورت حضور جنبش سبز رو دید. یک، حتی اگر دیده بشه شعارهای بسیار متناقضی اونجا هست. طرفداران جنبش سبز که امروز در حاشیه نشستن، در خانه ها میخوان نگاه بکنن ببینن قدرت جنبش سبز چیست، شعاراش چیست، چگونگی بروز خودش در جامعه به اصطلاح چیست، اونها رو نمیتونن به طور مستقل مشاهده بکنن.
آقای فانی یزدی، آیا منظور شما این هست که از مقطعی به بعد دیگه کارایی نداره؟
البته در مقطع اول بعد از انتخابات کارایی داشت. اولین به صورت تظاهرات رو اگر دقت بکنین، تظاهرات در اعتراض به انتخابات و تقلب انتخاباتی بود که یک تظاهرات مستقل سبز بود و بیشترین جمعیت سبز رو توی خیابون‌ها آورد و اتفاقا بیشترین تأثیر رو داشت، هم در تقویت جنبش سبز و بدنه جنبش سبز در جامعه، هم تأثیرش از نظر خبرگزاری‌ها و ارائه به صورت این تصاویر که همه اون به صورت تظاهرات به جنبش سبز تعلق داشت و شعارها هم همه شعارهای جنبش سبز بود و حتی بزرگترین تظاهراتی که سکوت بود، اون نشون میداد که جنبش سبز اونجا حضور داره و با سکوت خودش اعلام نارضایتی میکنه. به نظرم به ویژه بعد از عاشورا که جنبش سبز تلاش کرده که در تظاهرات های عمومی شرکت بکنه و از این چتر تظاهرات عمومی برای بروز خودش استفاده بکنه، این نشون میده که دیگه کار نمیکنه. یادتون این تظاهرات ما دیدیم که به درگیری های جدی بین نیروهای مردم و نیروهای انتظامی و گاه مردم با مردم منجر میشه، گاه هم اصلا دیده نمیشد این جنبش سبز بدنش چقدر هست، توانایی‌هاش چیست، شعارهای مشخصش چیست.
آقای فانی یزدی، اشکال کار کجاست؟ یعنی اگر بخوایم یک جمع‌بندی از صحبت‌های شما داشته باشیم، آیا این هست که جنبش سبز در این مقطع به دلیل اینکه شعار مناسب با این مقطع رو و برای پیگیری خاصاش رو نداره دچار اشکال هست؟ آیا دچار اشکال سازماندهی هست؟ آیا رهبران جنبش سبز دچار سردرگمی هستند؟ یا همه اینها، کدومش به نظر شما؟
من به نظرم چندین دلیل هست. یک رهبری جنبش سبز هنوز دچار سردرگمی هست، یعنی میخواد هم به عنوان صاحب انقلاب، صاحب نظام جمهوری اسلامی، صاحب قانون اساسی وارد این بازی بشه و هم در مقابلش نیرویی هست که اونها هم معتقدن که ما صاحب این انقلابیم. رهبران جنبش سبز باید شعارهاشون رو مشخص بکنن. نمیشه که مثلا شما هم مدافع قانون اساسی باشین، هم مدافع رهبری باشین و بگین اینها خطوط قرمز ما هستن و بعد برین در تظاهراتی که اتفاقا طرفداران رهبری و قانون اساسی اونها رو تدارک دیدن در اونجا بخوان حضور پیدا بکنید. رهبری جنبش سبز با تصمیم بگیره که در این مقطع به نظرم از حضور پوپولیستی خودش در خیابونها خودداری بکنه و در تجمعهای مستقل خودش نشون بده که خواسته های مستقل و متمایز او از حکومت چه چیزهایی هستن و مطالبات اصلی جنبش سبز چه هست. این مطالبات میتونه در تظاهرات های مستقل یا در سخنرانی های مستقل، تجمعهای مستقل، حتی کوچک، حتی چند هزار نفری، 1000 نفری، 500 نفری در دانشگاه های ایران، در مساجد، در تکیه ها، در خیابان ها، در هر جایی اینها میتونه بروز پیدا بکنه و نشون بده که جنبش سبز یک خواسته های مستقلش جدا از مخدوش کردن اونها با مثلا شعارهای 22 بهمن و غیره اونها چه هستن، در اون روزها اصلا حضور پیدا نکنه و نشون بده اتفاقا که نیروهای حکومت تعدادشون چیست. تظاهرات 22 بهمن که برگزار شد، هر دو گروه به طور ضمنی مدعی هستن که ما در اون شرکت کردیم و تجمع چند میلیونی در تهران رو مدعی هستن که حضور ما اون رو فراهم کرده، ولی هیچ معیاری برای اندازه‌گیری نیستش که این رو چه کسی فراهم کرده.
رضا فانی یزدی میگوید جنبش سبز باید تجمع‌ها و مراسم مستقل خود را برگزار کند، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا. اما ببینیم صفا حائری روزنامه‌نگار در پاریس چی میگوید. این گفتگو را بکتاش خمسه‌پور انجام داده است.
اون چیزی که برای من جالبه و حتی تعجب انگیزه اینه که در یه همچه روزی آقای احمدی نژاد تمام حرفش اینه که ما اورانیوم رو غنی کردیم، اورانیوم میتونیم به کجا برسونیم، در حالی که یه روزیست که اصلا ربطی به این مسائل نداره.
خب آقای حائری، خود حرکت معترضان رو شما چگونه میبینین؟
اونا کارشون خیلی قشنگ کردن. اگر رژیم اجازه میداد که ما رو اونام دیده بشه، من فکر میکنم که این برای قضیه، یعنی تعداد جماعتی که رژیم با تمام نیروش از انواع و اقسام گوشه و کنار ایران مدت هاست که داره میاره، مثلا یه روز دو روز نیست، مثلا الان 2-3 هفته است که همینطوری هر کی دستش رو داره میاره، اگر میذاره که خبرنگارا به طور آزاد کار کنن، برن ببینن، بعد من فکر میکنم که یک شکست وحشتناکی به رژیم بود.
فکر میکنین که حرکت اعتراضات در ایران، حرکت جنبش سبز همچنان پویاست؟
دقیقاً، به نظر من پویاست و قدرت خودشو امروز نشون دادن، برای اینکه مجبور کردن که رژیم رو در یه گوشه‌ای فقط افراد خودشو بیاره، در حالی که معترضین پخش بودن و تعدادشون حتی در تهران و خیلی از جای دیگه به مراتب بیشتر بود. فقط رژیم استفاده کرد از تکنولوژی رسانه‌ای با آوردن تعداد خبرنگار، اونا رو مجبور کرد که تو لوژ رئیس جمهوری وایسن. یعنی یک صحنه آرایی میتونیم بگم بسیار ابتدایی.
آقای حائری، با توجه به بازداشت‌های گسترده و محدودیت‌ها و فضای امنیتی حاکم، شما فرایند حرکت معترضان، فرایند جنبش سبز رو چگونه می‌بینین؟
فکر می‌کنم امروز چون جنبش سبز نشون داد که از نفس نیفتاده، زمین رژیم نشون داد که اونم از نفس نیفتاده و به سیاست سرکوبش ادامه خواهد داد، بنابراین یه رویارو داریم. من فکر می‌کنم که تا حالا جهان غرب به خصوص 4-5 قدرت جهانی منتظر دقیقا همین امروز بودن که ببینن که چی میشه، ببینن جنبش سبز چقدر میاد بیرون و آیا اصلا نفس داره یا نداره، یا از اون ور ببینن که رژیم وامیده یا نده. وقتی دیدن که هیچ کدوم نمیدن و الان دیگه اطمینان پیدا کردن که جنبش سبز هم یک جنبش از نفس افتاده نیست و ادامه پیدا خواهد کرد هر وقت که فرصت پیدا کنه، بنابراین من حدسم اینه که خیلی زود یک گوادالوپ دیگه تشکیل خواهد شد که واقعا درباره ایران چه کار بکنن. و فراموش هم نکنیم که این وسط برای اولین بار یک مسئول غربی به موضوع اشاره اشاره کرده که من فکر می‌کنم اگر اون اجرا بشه و بعیدم نیست که اجرا بشه، رژیم ایرانو خیلی زود به زانو خواهد آورد بدون هیچ استفاده از نیروی نظامی و اون تحریم خرید نفت ایران. پیشنهادی که آقای کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه داده و فراموش نکنیم که الان ریاست شورای امنیت به دست فرانسوی است.
صفا حائری روزنامه‌نگار در پاریس در گفتگویی با بکتاش خمسه‌پور. در اینجا به پیام چند تن از شما شنوندگان عزیز درباره مراسم 22 بهمن گوش می‌کنیم.
من رضا هستم، از پایتخت تماس میگیرم. من در تمام راهپیمایی‌های جنبش سبز شرکت کردم، امروز هم در 22 بهمن شرکت کردم، اما به نظر من اشتباه کردیم که ما شرکت کردیم به نام این حکومت تموم شد. چرا؟ چون که مردم اومده بودن، نیروهای امنیتی و نیروهای یگان ویژه هم همه به محاصره کرده بودن، مردم نه شعاری میتونستن بدن نه حرفی میتونستن بزنن. این نمایش قدرتی بود که حالا تلویزیون تو بوق و کرنا میکنه که چی؟ اینا به حمایت ما اومدن.
فرض میگیریم که امروز 10 میلیون الی 20 میلیون نفر آدم توی این راهپیمایی شرکت کرده. یکیش که پدر من و برادر منه کاملا با این دولت مخالفه، اما به خاطر اون فشاری که تو محیط کار براشون گذاشته بودن مجبور شدن توی راهپیمایی شرکت کنن. تکلیف این 60 میلیون نفری که تو خونه هاشون امروز بودن چی میشه؟
جوابی داشتم در مورد یکی از دوستان که میگفتش آقای خامنه‌ای برگرده به طرف مردم. مردم دیگه اصلا حکومت دینی رو نمیخوان، خود آقای خامنه‌ای رو نمیخوان. دیگه بحث نیست که رأی مردم رو بخوان پس بدن و ندن. دیگه مردم بیدار شدن و مردم 30 سال پیش نیستن. مردمی هستن که دنبال آزادی و دموکراسی هستن و با این حرفای اسلامی و آخوندها دیگه گول نمیخوان. متشکرم، خدافظ.
من میخواستم به آقای کروبی به آقای موسوی بگم که آقا این جنبش مدیریت میخواد. این که شما بیان یه بیانیه بدین که این که فایده نداره، که مردم باید همچه روزایی باید احتیاج به یه رهبر دارن تو خیابونا. فایده نداره که هر روز مردم بیان تو خیابون و هیچ فایده هم نداشته باشه، به هیچ نتیجه هم نرسن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سناتور جوزف لیبرمن میگوید به همراه سناتور جان مک‌کین طرحی را در دست کار دارند تا به کنگره آمریکا معرفی کنند که در آن مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند تحریم و مجازات شوند. به گفته آقای لیبرمن این طرح هیچ ارتباطی به مسئله اتمی جمهوری اسلامی ندارد. طرحی است برای ناقضان حقوق بشر در ایران و با فهرست کردن نام آنها مجازات و محدودیت‌هایی از جمله مبادلات مالی و ممانعت از صدور ویزا علیه آنان اعمال می‌شود و به تدریج این فهرست کامل خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از پارسا شمس از رادیو فردا می‌شنویم.
سناتور لیبرمن، سناتور مستقل ایالت کانکتیکات آمریکا، و سناتور جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا و کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا، هر دو در این طرح می‌کوشند نه تنها افراد مسئول نقض حقوق بشر در ایران را مورد تحریم و مجازات قرار دهند، که پیام صریحی به مردم ایران و مقامات جمهوری اسلامی بدهند، به مردم ایران که آمریکا آنها را تنها نمی‌گذارد و به نظام جمهوری اسلامی که سرکوب و نقض حقوق بشر بدون پاسخ نمی‌ماند. این گفته آقای لیبرمن است.
My message to the people of Iran who may be listening to this broadcast is first one of enormous admiration for the courage you are showing in the face of a government that is repressive and grows more brutal in response to your quest for freedom. Secondly, to say that the people of America stand with you and we hear you, we see you.
وی میگوید پیام من به مردم ایران این است: اول تحسین و حمایت ما از شما بابت ایستادگیتان، دوم مردم آمریکا پیام شما را میبینند و میشنوند و هر آنچه بشود میکنند تا شما مردم ایران بتوانید آینده خود را رقم بزنید، نه اینکه نظامی سرکوبگر و تندرو آینده شما را تعیین کند. آقای لیبرمن به هدر ماهر خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی در واشنگتن میگوید از سیاست آقای اوباما در قبال ایران و درخواست گفتگو با تهران دفاع میکند، ولی در همین حال میگوید دستی که آقای اوباما دراز کرده بود جمهوری اسلامی با یک مشت گره کرده پاسخ داد. آقای لیبرمن میگوید صبر آقای اوباما در برابر رهبران جمهوری اسلامی ابدی نیست.
Say that I think President Obama was absolutely right to reach out to Iran and attempt to engage Iran, but in response to President Obama's extended hand, the regime in Iran has ultimately done nothing but give him a clenched fist. It's been a lot of inconsistent comments one day.
همچنین میگوید تمامی نمایندگان کنگره از این طرح حمایت کردند، از محافظه‌کار گرفته تا لیبرال ها، و می شود گفت آمریکا از این طرح حمایت می کند تا بتوان هم به مردم ایران و جنبش سبز گفت ما با شما هستیم و صدای شما را می شنویم، و به نظام جمهوری اسلامی هم می گوییم کار شما مخالف با حقوق اساسی و اجتماعی مردم است که ایران نیز عضو این کنوانسیون به شما می رود.
Telling both the Iranian government and the people of Iran, the protesters, the Green Movement, we see you, we hear you. In the case of the people of Iran, the protesters, we stand with you. In the case of the government, which is suppressing the people's rights, we are going to take action against you because...
سناتور لیبرمن میگوید کماکان از اقدام باراک اوباما برای تاکید بر ادامه دیپلماسی با ایران حمایت میکند، اما این طرح به گفته او کمک میکند تا این دیپلماسی بهتر پیش رود و موثرتر باشد. به قول خود آقای لیبرمن، دیپلماسی بدون دندان به جایی نمیرسد.
چکیده بود از گفتگوی اختصاصی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با سناتور جوزف لیبرمن درباره طرح جدیدی که میخواهند به کنگره ارائه دهند. و در اینجا میرسیم به گزارش ورزشی این ساعت رادیو فردا با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی، امتناع 5 وزنه‌بردار از آزمایش دوپینگ را تکذیب کرد، ولی خبرگزاری مهر نوشت حرفای رضازاده با واقعیت انطباق ندارد. به دنبال انتشار خبر امتناع 5 وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران در مسابقات قهرمانی کشور از تست دوپینگ و لغو شدن مسابقه این وزن، رضازاده در اهواز گفت چون قرار شد رکورد وزنه‌برداران در مسابقات المپیاد ایرانیان محاسبه شود، دلیلی بر انجام رقابت‌های دسته فوق سنگین وجود نداشت. اما خبرگزاری مهر در گزارشی مفصل حرف‌های سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری را رد کرده و آن را منطبق با واقعیت ندانسته می‌نویسد این گفته‌ها برای سرپوش گذاشتن بر اصل موضوع است. طبق قوانین آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ، هر ورزشکاری از انجام آزمایش امتناع ورزد، دوپینگی شناخته می‌شود. وزنه‌برداری ایران در سال‌های اخیر سابقه خوبی در زمینه دوپینگ ندارد. در اسپانیا شب گذشته تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در بازی برگشت جام حذفی باشگاه‌های کشور 2-3 از تیم راسینگ سانتاندر شکست خورد، ولی به فینال مسابقات راه یافت. اتلتیکو مادرید که در بازی رفت در مادرید با 4 گل پیروز شده بود، در مجموع 2 بازی پیروزی 6-3 را به سود خود به ثبت رساند و راهی بازی فینال شد. با این پیروزی تیم اتلتیکو مادرید در فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری با تیم سویا روبرو خواهد شد. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انتقاد کنندگان از میزبانی آفریقای جنوبی برای جام جهانی 2010 را مورد ملامت قرار داد. سپ بلاتر گفت آنها که حادثه تروریستی در آنگولا و کشته شدن 2 از همراهان تیم ملی فوتبال توگو را به میزبانی آفریقای جنوبی در جام جهانی ربط می‌دهند، سخن بی‌معنایی بر زبان می‌رانند. رئیس فیفا اضافه کرد این سخنان آمیخته به تعصب و تبعیض است. اولی هوئنس، رئیس باشگاه بایر مونیخ آلمان، گفته است اعطای میزبانی جام جهانی 2010 به آفریقای جنوبی کار اشتباهی بوده. و در فاصله 24 ساعت به آغاز بازی‌های المپیک زمستانی 2010، شرکت بیش از 30 ورزشکار در این بازی‌ها ممنوع اعلام شد. جان فهی، رئیس آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ وادا، در ونکوور، محل برگزاری بازی‌های زمستانی، ضمن اعلام این خبر اضافه کرد محرومیت این عده قطعی است و پیشاپیش به کشورهای مطبوعشان اعلام شده است. وی از ذکر نام ورزشکاران دوپینگی و کشورشان خودداری کرد. بازی‌های المپیک زمستانی بامداد شنبه به وقت ایران در ونکوور کانادا با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور جهان گشایش خواهد یافت.
حامد نیکپه یکی از خوانندگان ایرانی است که در آثارش از موسیقی‌های بین‌المللی و ایرانی استفاده می‌کند و از اوضاع کنونی ایران الهام می‌گیرد. فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا در لس آنجلس گفتگویی انجام داده است با این خواننده که با هم می‌شنویم.
حامد نیکپه آوازخوانی است با بیانی نوین از موسیقی ایرانی و ملودی‌های کردی با تلفیقی از موسیقی بین‌المللی از جمله فلامنکوی اسپانیایی که اخیراً گوشه‌هایی از موسیقی جاز آمریکایی نیز به آن اضافه شده است. آلبوم و تک ترانه مالک این خاک حامد در ماه‌های گذشته به صورتی با وقایع بعد از انتخابات داخل ایران همخوانی داشته است و این مسئله به ویژه در طول اجرای برنامه‌های زنده مورد توجه خاص تماشاگران و دوستداران موسیقی حامد بوده است.
من به عنوان یه موزیسین نسل امروزی این شانس رو داشتم که با موسیقی همراهی و همدلی خودم رو با همدوره‌ها، رفیق‌ها، همکلاسی‌ها و هموطن‌ها بهتره بگم اعلام بکنم. حس خوب اینه که من دارم میگم که به عنوان موزیسین فقط به فکر اجرای کنسرت و اجرای یک قطعه موسیقی نبودم و همدلی و همیاریم رو با هموطنم اعلام کردم، ولی از یه طرف هم ناراحت بودم که چرا اینقدر فاصله وجود داره در اینجا و اون مملکت، و از این من ناراحت بودم که اصلا ای کاش مثل یه هنرمند یا مثل یه دنیای یه هنرمند همون صلحی که همه آرزوی ماست، صلح وجود داشت و آرامش وجود داشت. یه فشاری رو احساس میکردم موقعی که داشتم میخوندم، یه فشار تلخی رو احساس میکردم، یه چیزی که رنجم میداد که اون رنج در حقیقت برمیگرده به همون چیزی که داره اتفاق میفته. صدای آب می آید، صدای آب می آید، آی مگر در نهر تنهایی چه می شود؟ لباس لحظه ها پاک است، لباس لحظه ها پاک است، آی مگر در نهر میان آفتاب به هشتم دیما تنین بر. استقبالی که از شما شده در شهرهای مختلف چطوری روی کارهای آینده شما تأثیر گذار خواهد بود و آیا موسیقی شما در اثر زندگی در خارج از ایران تحت تأثیرات تازه‌ای قرار گرفته و آیا داره به یک شکل تازه‌ای متحول میشه یا نه؟ 100% همینطوری هست. از خود مهاجرت هم بگیریم تا اتفاقات، تا تجربه بگیریم، یعنی تمام همه اینا یه عاملی میشه در رشد من و حرکت کردن من. خود مسئله مهاجرت، تمام اون تغییرها در شکل آهنگسازی، در نوع اجرا تأثیر میذاره. زمانی که الان تور رو دارم برگزار میکنم، یک رشده، یک تجربه جدیده، یک سری تجربه ها به دست میاریم که باعث تغییرات زیادی میشه در هزاران چیز. به طور کلی‌تر اگر بخوام بگم، به نظر من یک آهنگساز و یک آهنگسازی که تأثیرگذار هست تمام حسش رو از محیط، اتفاقات و مردمش میگیره. گذری کن که زدم بگذر نیست مردم، گرسم در سر سودم دوت نیستم چند سرسوار تو دارم در سر نیستم گرسم در سرسودم دوت نیستم چند سرسوار تو دارم در سر نیستم.
گزارش را میشنویدید از فیروزه خطیبی در گفتگو با حامد نیکپه، خواننده ایرانی مقیم خارج از کشور. شنوندگان عزیز رادیو فردا، اگر نظری در مورد برنامه ما دارید یا مشاهدات خودتون رو میخواید با ما در مورد مسائل ایران در میان بگذارید، میتونید از این شماره تلفن استفاده بکنید. 2042-02-2112-4113 2042-02-2112-4113. 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نکن تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم شکسته تر شده روز چهرت ولی با این حواشی شدی سمبول قیده زمانی که هیچ احدی تو فکر تمیز وقتی قلم گرفتن تو اسم فضلی راستی ادامه میدی تو پشت میز کارت با جملاتی مبهم و نیمه کاره و خاطراتی تو رو برده دور دست و بغض صدا و افسرد خوندن عادت کردی به سکوت زیر زمینه هرچند لیاقتت خیلی بیش از اینه تو جبونی تو میدی واسه دین و کشور نیستی به دنبال زر و سیم و عشق فقط از مردم میخوای اصلاح عمل ولی بازم بهت میگن شیطان پلن
ایاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم حتی دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
خیلی گله مندی و سر به زیری بره انواع تلاتوم قلب نیری تو دست میگیری هیهات کوه هست کسی که برداره یک بار روبه نه فقط توی ساده و ساده احمق که همیشه رو دوش اعتبار دفتر شاعرم نه تو ساده لوحی از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی خاندشتای شامل گل نبینی بری همون کودک ساکت لکرتیشی تا قلب تو بشکافه هر قریبه با عشق تو چشمان زمحریبه نم ندیده پلکات بس کن انقریب احساس بر تو فائق بشه نگات بره سائق از خوب از چند ثانیه ای نفس تازه تر
ایاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
به هر دلی زدم شاید یکی برون باشه فکر نکنی انگلادم می زبون بازه چون قافیه نمیچینه من روی مصر هرچی میاد روی زبون من خونه دل واسر دوره بسیار اسرای زر اما جا خودی دادم تو اخلاق من نیست هرچن یه دیوار سنگی رو به رومه مهمینه سوی حرکتم رو به نوره و خونه مونده توی رگ ایار جریان داره بریزه رو بوم اسبات هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من ولی متنفر از واژه لاجرم من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل و نمیذارم که بره عشقم از دست که تا کریسمس سال 10000 میلاد مینویسم به خاطر نام ایران
ایاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
گریه تو چشمات خنده نکن
چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم
ولی خیلی گله من دیو سر به زیر
ایاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن
به هر دری زدم شاید یکی برون باشد یکی برون باشد یکی برون باشد
تازه ها از رادیو فردا
11 سال پس از یک کتازی فیلم تایتانیک ساخته جیمز کامرون در سینمای جهان، کارگردان این فیلم رکورد خود را شکست. در حالی که طی یک دهه گذشته فیلم سینمای تایتانیک همچنان عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را حفظ کرده بود، جیمز کامرون با اکران جدید اثرش بار دیگر رکوردساز شد. فیلم سینمایی آواتار تنها طی کمتر از 2 ماه اکران حدود 1,900,000,000 دلار فروش داشت و به این ترتیب عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را از آن خود کرد. اکنون جیمز کامرون کارگردان سرشناس هالیوود 2 فیلم پرفروش تاریخ سینما را به نام خود ثبت کرده است. به گفته صاحب نظران سینما آواتار همچنین رکورد نخستین فیلم 2 میلیارد دلاری تاریخ سینما را از آن خود خواهد کرد. آواتار نخستین فیلمی است که با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های فیلم‌های سه‌بعدی و طی 4 سال ساخته شده است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
مسلمانان مسلمانان خدا را مگر خضر مبارک می تواند که این تنها بان تنها رساند.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
لا 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 لا
یک دنیا نمیبخشم، تو چشمت رو به مروارید صد دریا نمیبخشم، قسم خوردی که تا پایان عمرت با تو میمانم، برام اشکن که میدانی دروغت رو نمیبخشم. الهی کسی نگاه نکنه، نگاه توی چشات نکنه، با حرف خوش زیاد نکنه، زنجیری به فرد نکنه. الهی کسی نگاه نکنه، نگاه توی چشات نکنه، با حرف خوش زیاد نکنه، زنجیری به فرد نکنه.
تازه‌های جهان دانش.
تاریخ دامداری و فراورده‌های لبنی قدمتی بیش از آن دارد که تا کنون تصور می‌شد. گروهی از باستانشناسان چند کشور جهان کوزه‌هایی بسیار قدیمی یافتند که در آنها آثاری از شیر دام پیدا می‌شود. این آثار باستانی در ترکیه و کشورهای واقع در جنوب شرقی اروپا به دست آمدند. بر اساس نقاشی‌ها و مجسمه‌های باستانی با تصویر حیوانات اهلی که پیش از این کشف شده بودند، دانشمندان باور داشتند که سابقه دامداری انسان‌ها به حدود 6500 سال پیش می‌رسد. اما با معاینه صدها اثر یافت شده در منطقه آناتولی در ترکیه و شبه جزیره بالکان، اکنون ثابت شده که انسان حدود 10000 سال پیش شروع به رام کردن گاو و گوسفند و بز کرده است.
گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون،
دیبای میون جاده، شب ها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میون جاده، شب ها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
ببین که این غم تو